اصل شما به سه خسته نباشید میگم با آقای دکتر رهنما و همینطور نشر هرمس از کار ترجمه و انتشار این کتاب. همینطور که گفتن و انگیزه شون رو آقای دکتر رهنما فرمودن و انگیزه این بوده که خوب شد آقا انگیزه این بوده که در کنار متونی که در حوزه روایت شناسی در طول سالهای اخیر ترجمه و منتشر شده یک کتاب جمع جورتر و مقدماتی تری همطور که از اسم کتاب هم پیداست درآمدی و در دسترس تری تهیه بشه و این کار با انتخابهای خوبی همراه بوده. اما من اگر اجازه بدید انرژیم رو صرف بخش مقاله درآمدی بر تحلیل ساختاری روایت ها رو لنبارد می کنم و متمرکز بر این بخش میشم و یه نکاتی رو توضیح خواهم داد. قبل از اینکه وارد بحث مقاله بشم چون صحبت انگیزه های انتخاب این مقالات شد با توجه به اینکه این مقاله پیشترها هم در کتابی با تقریبا همین نام ترجمه آقای دکتر راغب منتشر شده دادم هست که همون موقع به آقای راغب هم گفتم که ای کاش که شما به جای ترجمه و انتشار فقط این یک مقاله چند مقاله از بارت رو که اینها اهمیت ویژه‌ای در سیر تحول دیدگاه‌های او در باب روایت شناسی دارن در کنار هم منتشر می‌کردید و الان هم دوباره میگم ای کاش آقای دکتر رهنما هم همین کار می‌کردن. یکی از اون مقالات همین مقاله است، یعنی Introduction to the Structure Analysis of Narratives. مقاله بعدی مقاله بسیار درخشانی است که من در همینجا که درس بارتشناسی میدادم مفصل بیش از یک جلسه روی مقاله با دانشجویان کار میکردیم. مقاله کشتی گرفتن با فرشته است، Textual Analysis of Genesis، که در واقع تحلیل متنی سفر پیدایش و اون بخش های مربوط به اصطلاح اون آیات مربوط به کشتی گرفتن یعقوب با فرشته، و بعد مقاله دیگری تحت عنوان Textual Analysis of a Tale by Edgar Allan Poe که من فکر میکنم که اگر این 4-5 مقاله در کنار هم قرار میگرفت میتونست یک تصویر خیلی روشنتر از کار روایت شناسی بارت و سیر تحول بارت در روایت شناسی ارائه بکنه، به خصوص این که اون سه مقاله دیگری که عرض کردم غیر از این مقاله درآمدی و تحلیل ساختار روایت ها در هر سه مورد ما با تحلیل های موردی سر و کار داریم و تو تحلیل های موردی به لحاظ روش شناختی شیوه بارت در تحلیل موردی یک روایت به خوبی های ساختار روایی به خوبی در اون مقالات آشکار میشه. علاوه بر این به نظر من از نظر تاریخی درآمدی و تحلیل ساختاری روایت‌ها مقدمه بر اون 3-4 مقاله دیگر هستند و ما شاهد یک سیر تحولی در اندیشه بارت و نگاهش نسبت به روایت هستیم که سرانجام حالا غیر از این 3-4 تایی که گفتم که در حوزه تحلیل ساختاری و تحلیل متن قرار می‌گیرن سرانجام در کتاب درخشان استر این سیر تحول به اوج خودش می‌رسه و استر یک آستانه عبور از در واقع تفکر ساختگرایانه است. خوشبختانه اون کتاب هم اخیراً به ترجمه خانم سفیده شکری منتشر شده و امیدوارم مقدماتش فراهم بشه که یک جلسه هم در بررسی اون کتاب داشته باشیم. بعد از استر از این هم بیشتر از این شیوه تفکر ساختگرایی که بحث سیستم ها که آقای دکتر کردن در واقع شاید عقبش که میره تفکر ساختگرایی باشه فراتر میشه میره و در مقالات از اثر تا متن From Text to Word حالا اونطور به انگلیسی ترجمه شده و بعد در لذت متن کاملا قلمرو به کلی متفاوتی رو نسبت به مطالعه متن، مطالعه داستان و غیره در پیش میگیریم. این مقدمه رو به این جهت عرض کردم که دوستان در مطالعات بعدیشون در واقع این سیر تحول رو اگر در نظر داشته باشن اشراف بیشتری به موضوع و تحولات این موضوع پیدا خواهند کرد. نکته دیگری که لازم اون رو بگم اینه که من حالا با یه نگاه خیلی دقیق و تخصصی تر وقتی نگاه میکنی میبینید که باز همیشه رگه هایی از آنچه بعداً اتفاق افتاده را در آنچه قبلاً نوشته داشته. یعنی مثلا در همین کتاب مقاله درآمدی و تحلیل ساختاری روایت ها ضمن اینکه واقعاً کوشش میکنه که یک ساختارگرای ارتودکس باقی بمونه، ولی پیوسته شما شاهد شکاف ها یا ترک هایی هستید که من میخوام بگم که شاید بشه یه روز یه مقاله کتاب چیزی نوشت بارت علیه بارت یا بارت در تقابل با بارت، چون بارت نویسنده و من به همین جهت اتفاقا بسیار دوست دارم خوندن این مطالبش رو، نویسنده یه که در همون زمان استدلال علیه خودش عمل میکنه و در واقع دچار تناقض میشه، ولی این تناقض ها تناقض مخربی نیستن، اینا تناقض های لذت بخش و سازنده ای هستن که در همین مقاله هم شما شاهد گرفتاری ها و تناقضات بارت خواهید. حالا با این مقدمه اگر که بخوایم وارد بحث بشیم، اتفاقا این جمله‌ای که بارت باهاش مقاله‌اش رو شروع می‌کنه، یعنی روایت‌های جهان بیشمارند، روایت بیش و پیش از هر چیز مجموعه عظیم متنوعی از انواع ادبی است که خود میان مواد گوناگون توضیح شده است، گویی که هر ماده‌ای مستعد پذیرش داستان‌های انسان است، که امروز همین ایده که اونجا به طور مشخص بهش اشاره نمی‌کنه بارت به اینجای رسیده که می‌فرمایند که خب کجا روایت نیست، و بعضی از دوستان روایت‌شناس ما میگن که در هر کجا حتی در یک طرح روی جلد هم شما می‌توانید یک ساخت روایتی در یک عکس، در یک آگهی تبلیغاتی و هر کجا در همین رخدادی که اینجا اتفاق افتاده میتونید یک ساختار روایتی پیدا کنید. اما چرا بارت با این حرف شروع میکنه؟ چرا از این تنوع و گوناگونی شروع میکنه؟ اتفاقا نکته اینجاست که امروز ماها که منتقد ساختگرایی هستیم درست از همینجا شروع میکنیم، نکته اینجاست که بارت میخواهد بگوید که این تنوع و گونه‌گونی رو چه کار باهاش بکنیم تا بتونیم به یک علم، یک دانش مدون دست پیدا بکنیم. جهانی جهان روایتی اینقدر متنوع و گوناگونه، و حتی اگر به خاطرم بیاد بکنم جایی در همین مقاله حتی مثلا میگه میلیون‌ها روایت در سراسر جهان وجود دارد. خب این همون پارادوکس اصلی روش‌شناسی علمی در علوم انسانی است، یعنی حوزه کثرت که از طریق روش‌شناسی علمی می‌خواهد به مجموعه قواعد مدون شده بنیادی انتزاعی واحدی دست پیدا کنه. این مسئله بار در همون مقدمه از همینجا شروع میشه که این حوزه کثرت است، ما چطور به عنوان دانشمند این حوزه کثرت را به حوزه وحدت قوانین و وحدت ساختاری فرو بکنیم. در جمله پایانی همین پاراگراف میگه که روایت جهانی، فراتاریخی و فرافرهنگی است و به بخشبندی ادبیات به خوب و بد اعتباری قائل نیست. خلاصه هم که روایت مانند خود زندگی صرفاً وجود دارد. حالا این که میگم بارت علیه بارت، ببینید شما اینجا وقتی میگه روایت جهانی، فراتاریخی و فرافرهنگی است، خب امروزه ما یعنی با فضاهای نظری امروز ما با این جمله دچار مشکل میشیم بلافاصله، به خاطر اینکه میگیم آنچه فراتاریخی، فرافرهنگی و جهانی است در حقیقت روایت نیست یا روایت ها نیستن، همون هایی که در جملات اول گفته میلیون ها روایت همه جا و در همه فرهنگ ها، بلکه ساختار روایت میخواد ادعا بکنه که فراتاریخی، فرافرهنگی و جهانی است. یعنی به محض اینکه میخواد اون مسئله را حل بکنه، مسئله تنوع را به نفع یک قلمرو واحد علمی، چون میدید ساختگرایی دغدغه علمی بودن داشته، دغدغه‌ای که ما الان نداریم، میگه خب ما علمی نیستیم، یعنی علم به اون معنا، به معنای علوم تجربی و روش‌شناسی علوم تجربی، میگیم خب ما علمی نیستیم، تلاشی هم نمی‌کنیم علمی باشیم. وقتی میخواد حلش بکنه میگه روایت فراتاریخی، فرافرهنگی، فراجهانی است. اون چیزی که امروز من فکر میکنم که بیشتر دانشمندان امروزی و دانشوران علوم انسانی این نوشیده تقلیل گرایانه، یعنی تقلیل امور به نظام‌های جهانی و قاعده بنیاد رو نمی‌پسندن. به این دلیل که اون نظام‌های اون قواعد کار نمی‌کنن. قواعد کار میکنن، قواعد استواد چنسی ساختی را کار میکنه، اما بخشی وقتی که غلبه میکنه بر تفکر یک دوره‌ای، بخش عمده ای از مطالعات ممکن رو به حاشیه میرونه و باعث غافل ماندن ما از مطالعات شد. اتفاقا مطالعات درست همین در همین جمله نهفتن، یعنی جنبه های فرهنگی، تاریخی و بومی داستان ها و قصه ها و روایت ها و تفاوت های در واقع تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و بومی، یعنی اونجایی که قصه به قلمرو کنشگری اجتماعی در یک دوره به خصوص وارد میشه، به قلمرو اعمال اجتماعی ما و چگونگی در واقع ترمون اعمال اجتماعی، کشمکش های اجتماعی، کشمکش های طبقاتی، کشمکش های قومی، کشمکش های جنسیتی و غیره وارد میشه. آن چیزی که فراتاریخی، فرافرهنگی و فراقومی است دیگه نمیتونه این نوع نقد به ادبیات رو واردش بشه، بلکه در جستجو، نمیدونم آیا حالا آقای رفیقیان به حرفم تکمیل کنه، آیا اصلا وقت در اون صورت باید به این گفت نقد ادبی یا باید به این گفت دانش ادبیات به عبارتی؟ چون وقتی که هدفش تولید یک دانش ساختاری و سیستمی از ادبیاته که قواعد جهانی فراتاریخی و فرافرهنگی رو چه بکنه اما بلافاصله خود باید میگه آیا از این جهان شمولی باید نتیجه گرفت که روایت از اهمیت چندانی برخوردار نیست؟ خب باید آدم باهوشیه، ولی که میدونه که یه چیزی که یه خطری که این جهان شمولی حوزه ها رو تهدید میکنه اینه که آنچه همه جا هست، خب همه جا هست، الان شما فهمید خب روایت همه جا هست، وقتی روایت همه جا هست به شماش به امر بدیهی تبدیل میشه و حرف زدن درباره بدیهیات تولید دانش نیست، تولید دانش از قلمرو نگاه کردن به تمایزات و تفاوت ها حاصل میشه، نه امور بدیهی یومیه. و باید این رو به درستی تشخیص میده. ببینید این که میگم تناقضاتش رو باید با نگاه ریزبینانه پیدا کرد و این تناقضات تناقضات خوبی هستن. پایتن که تحلیلگر روایت در رویارویی با بیشماری روایت ها و کثرت دیدگاه ها اعم از تاریخی، روانشناختی، جامعه شناختی، قوم شناختی، زیبا شناختی و جزان که روایت ها و پایی آنها مورد پژوهش و بررسی قرار میگیرن، خود را بیش و کم در همان وضعیت میبیند که سوسور در رویارویی با ناهمگنی زبان یعنی لنگویج در قران قرار گرفت و همه تلاشش بر این بود که از میان آشفتگی و بی‌نظمی پیام‌های منفرد به اصلی برای طبقه‌بندی آنها و دیدگاه محوری نسبت به آنها دست یابد. برمیگرده و وفاداری خودش رو به یک پروژه کاملا صافگرا از طریق ارجاع به سوسور و الگوی زبان شناختی اعلام میکنه. و جالب اینه که بار در دور ببین یادتون باشه این مقاله در دهه 60 نوشته شده و اون موقع اوج هیجانات این گرایشه. بار هیجان زده دستاوردهای زبانشناسی مسابقه علم یا آقا این کاری که ما میخواییم با روایت بکنیم هیچ راهی نداره مگر اینکه بریم یک الگوی زبانشناختی رو انتخاب بکنیم، چون زبانشناسی موفق بوده. ضمن اینکه زبان یه حوزه متکثر، متنوع و بیکران است، زبانشناسی موفق بوده تا داده های این حوزه بیکران را در کرانمندی های قواعد جا بده. پس ما برای مطالعه ادبیات باید همین الگو رو دنبال بکنیم. البته ناگفته‌ام که تودروف هم درست همین مسیر رو پیش میره اما با روش‌شناسی‌های متفاوتی. خب در زمان بارت زبان‌شناسی جمله بنیاد بوده. بارت چاره‌ای نداره، چون امروز اینطوری نیست. امروز زبان‌شناسی جمله بنیاد یعنی زبان‌شناسی چامسکیایی خودش به شدت مورد حمله رویکردهای انتقادی، رویکردهای در واقع انتقادی در حوزه زبان‌شناسی است که زبان را عرصه عمل اجتماعی، عرصه حوزه عمل قدرت، حوزه عمل مقاومت و غیره میدونن. و رویکرد فرمالیستی شخصی چامسکی که رویکرد واژه جمله بنیاد هست رو در واقع رویکرد محافظه‌کارانه به مطالعه زبان تلقی میکنن. حالا بارتون موقع میگه که خیلی خوب، اونا میگن الگو جمله است، ما جمله چه میکنیم؟ خب گفتمان که حالا اینجا منظورش از گفتمان واحد فراتر از جمله است و نه این تحولات معاصر در تئوری گفتمان، خب گفتمان خودش مجموعی از جملاته. مثال میزنه که من اصلا با این مثالش موافق نیستم. میگه که خب یک شاخه گل یک شاخه گله، حالا یک دسته گل هم مجموعی از تعداد یک شاخه گله. اما خب همه ما اینجا میدونیم که مسئله نشان زبان شناسی متن و متن شناسی، یعنی حوزه فراتر از جمله، اصلا قیاس پذیر با رابطه یک شاخه گل با تعدادی شاخه گل نیست. بعد میگه که حالا یک شاخه گل رو مطالعه کنیم انگار دسته گل رو مطالعه کردیم، بلکه این جملات در روابط با هم دیگه که یک کل انداموار بزرگتر رو اگر بخوایم به حوزه همین نظریه سیستم ها وارد بشیم میسازن، اینها فقط تکرار، اینا خودشون با هم دیگه در یک روابط نظاممند این جملات با هم قرار میگیرن تا جمله، روایت، حتی مقاله، سرمقاله روزنامه و غیره رو به وجود میارن. این مثال رابطه یک شاخه گل و یک دسته گل برای توجیه این که روایت شناس باید در همون سطح ایده رو از زبان شناس بگیره، سطح جمله رو بگیره و خب گفتمان هم مجموعی از جملات هست، اصلا مثال در واقع خوبی نیست. اما یه نکته رو اشاره میکنه که بازم اتفاقا به نظر میسه ما برگشتیم به همون جایی که بارت بشی، خود بارت برگشته به همون جایی که بشی را میگه، یعنی مایی که میگم مای بارت معاصره، بارت لذت و متن و از اثر به متن این هاست. میگه خب در این صورت کجا باید پی ساختار روایت کش؟ بیشک در خود روایت ها. این مسئله خود در خود، یعنی این به اصطلاح سلف فلسفی یا سلف رفلکشن یا اینها، خب میدونید که این اساس هم رویکردهای فرمالیستی هم رویکردهای ساختگراست و مقاله معروفی که تودوروف داره درباره بوتیقا یا درباره شعرشناسی، اساسا تعریفی که بوتیقا از تعریفی که تودوروف از بوتیقا میکنه اینه که بوتیقا یعنی مطالعه ادبیات در خود، این مطالعه ادبیات در خود و برای خود، یعنی نه مسائل اجتماعی و جامعه شناسی، نه مسائل روانشناختی، نه مسائل دیگر، نه مسائل دیگر، مطالعه ادبیات در خود و برای خود. اینجا هم با پیروی از چنین طرحی بارت میگه بیشک در خود روایت ها. بعد میگه آیا در هر روایتی؟ بسیاری از تحلیلگران که مفهوم ساختار روایت رو میپذیرند در این حال مشکل میتوانند به قبول تمایز میان تحلیل ادبی و نمونه علوم تجربی تن در دهند و با کمال گستاخی توقع دارند بررسی روایت از طریق شیوه کاملا استقرایی انجام دهند. یعنی میبینید این همون بارکه که بعدا لذت متن می نویسه، ولی اینجا ببینید چطور این هیجان زده علم و هیجان زده روش‌شناسی علمی دیگر ادبایی رو که هنوز تو روش استقرایی کار میکنن و معتقد به کاربرد روش‌های علمی تجربی در ادبیات نیستن مورد هجوم قرار میده و به اونها میگه گستاخانه هنوز این کار رو میکنن، در حالی که بارت خودش بعداً به طور کلی در از اثر تا متن و در لذت متن و در به تدریج در استد ابتدا از این شیوه نگاه به متون ادبی کاملا برگشت در حقیقت. بعد بیاد میگه که خب نه من طبیعی هم هست یه ساختگرایی، یعنی میخوام بگم هر کجا پابند به این پارادایم ساختگرایی خیلی خوب عمل میکنه. میاد میگه که من به جای روش استقرایی روش قیاسی رو پیشنهاد میکنم، چون که در روش استقرایی اتفاقا همین روش در واقع وضعیت کنونی ماست که ما متون رو در یک بازی شبکه‌ای بینا متنی دائمی قرار میدیم و از متن یه متن دیگه حرکت میکنیم و هرگز هم به هیچ متن نسبت به متن دیگه اصالت ویژه‌ای نمیبخشیم. اما وقتی که در روش قیاسی میکنه، خب کاملا از یک روش شناسی علمی تبعیت میکنه، یعنی یه روایت ها رو با هم دیگه مقایسه بکنیم تا به اون ساختار قاعده پذیر روایت دست پیدا بکنیم. چاره ای نیست جز این که تحلیل روایی نیست راه و رویه قیاسی پیش گیرد و نخست به ناگزیر الگوی فرضی برای توصیف الگوی فرضی برای توصیف تعریف کند، آنچه آمریکایی ها نظریه می نامند، و سپس اندک اندک از این الگو به انواع مختلف روایت بپردازد که همزمان با الگو همخوان و ناهمخوانند. ببینید از یه طرف درست برخلاف بحثی که در از اثر تامت می کنه و خودش میگه حتی خود مقاله من هم یک نظریه نیست، این هم یه متنیه که در بازی با متون دیگه قرار میگیره، اینجا پیشبینی میکنه درست هم هست توی پارادایم ساختگرایی باید به دنبال نظریه باشه، باید به دنبال الگوی فرضی باشه تا بتونه بر مبنای اون بده. این روش سافت کلاست که ما الان انتقاد میکنیم ازش. الگو رو شکل میده، بعد بیاد نمونه ها رو با الگو مقایسه میکنه، یا نمونه ها با الگو همخوانن، خوشحال میشه، درخشانه. ببینید و خیلی وقتا هم بعضی رفقای ما نمونه ها رو بالاخره به الگوها میخورونن، یعنی اگر هم نمیخورن میخورونن در واقع. خب یا نمونه ها با الگو همخوان نیستن که متاسفانه چیرگی روش های تجربی و علمی در سافت‌گرایی طوریست که اونها سعی میکنن این که گفتن میخونن واقعا شوخی نمیکنن، سعی میکنن مثل بارت نگاه نمیکنن، سعی میکنن موارد ناهمخوان یا نه یا نبینن، یا اگه میبینن یه جوری بخوننش. بعضی وقتا هم میدید به دنبال این بحثا اینقدر الگوهای سافت‌گرایی کمینه شدن، تقلیل پیدا کردن و فرمال شدن که انگار همه روایت ها با اونا میخورن به حال. یعنی وقتی شما اینقدر کمینش میکنی خب هر روایتی جواب میده، ولی باز دوباره بارت با خودش دچار تناقض میشه وقتی میگه که یا همخوانن یا ناهمخوانن. تنها در سطح همخوانی که اینجا اونجاهاییست که بارت دوست داشتنیه، تنها در سطح همخوانی و ناهمخوانی است که تحلیل روایی میتواند حال به دستمایی تنها ابزار توصیفی خود به مسئله کثرت روایت ها و تنوع تاریخی جغرافیایی و فرهنگی اونها باز کند. خب این جمله خیلی جمله خوبیه، من خیلی خوشحال میکنه، یعنی چون من جزو اون دسته‌ای هستم که دوست دارم برگردم به تنوع کثرت و خواستگاه ها و بافت های خاص اجتماعی تاریخی فرهنگی. بارت هم دوست داره برگرده، پادم ساختگرایی بهش اجازه نمیده برگرده، در نتیجه حرفش میزنه ولی دیگه ادامه نمیده. یعنی دیگه شما تا آخر مقاله میری، حتی من وقتی اینو میخوندم گفتم خب بارت میگه که همخوانی و ناهمخوانی حالا به ما اجازه میده تا برگردیم به کثرت روایت‌ها، ولی واقعا نفهمیدم بارت چجوری میخواد این کارو بکنه، مگر اینکه پادم ساختگرایی کنار بذاره و بیاد بگه خیلی خوب بله ما معتقدیم که روایت‌ها ساختار دارن، تو از همین نقطه شروع میکنیم، بگیم حالا کجاها ناهمخوانن و این ساختار، پس ساختار پیوسته با ساخته میشود، چون ناهمخوانها میان و ساختار رو به نفع خودشون وا میسازن و همیشه دوباره ناهمخوانهای تازه هستند تا اون ساختارهای تازه شکل گرفته را دوباره وا بسازن و یک فرایند مستمر به جای ساختار، حالا میگم ساختمندی و واسازی. چون من که این داره این بحث رو میکنم، منم مخالف ساختمندی نیستم، اگر ساختمندی وجود نداشته باشه قصه شکل نمیگیره، روایت شکل نمیگیره، ارتباط برقرار نمیشه، اما فرایند مستمر ساختمندی و واسازی بارت این وسوسه رو داره، بیانش هم میکنه، ولی از اون بر ساختگرایی چنانش فشار میاره که ولش میکنه و دوباره میره به دنبال کارش. حالا از نقد در واقع مقدمه بارت من میتونم همینجا اما وقتی که بارت وارد توصیف ساختاری روایت ها میشه، ببین شما نقد بزنید کنار، ما میخوایم داوری بکنیم برای از این مقاله بسیار بسیار بر اساس یک الگوی ساختگرایانه بسیار خوب این الگو رو تدوین می‌کنه، یعنی اینکه ما اصولاً با این نوع نگاه به ادبیات یا اصلا به جهان متن و زبان مخالفیم، یه بحث دیگه است، اون وقت یه دیگه بحثش می‌کنیم که حالا تمامش همینجا بحثش کردیم، اینکه آیا بارت در ارائه این الگویی که راجعش حرف می‌زنه موفق بوده یا نبوده. بارت بسیار موفق بود، همینطور که آقای محمد خانی گفتن بارت الگوش رو در سطوح متفاوتی تنظیم میکنه که به اصطلاح از سطح کارکردها یا نقشها یا فانکشنز شروع میکنه و بعد میاد توی قصه در واقع کارکردها رو نقشها رو تشخیص میده و معتقده که هیچ چیز حشوی در قصه وجود نداره و هر چی که گفته میشه یه نقشی داره و توی به اصطلاح روابط این روابط توزیعی و اون دومی رو شما اصلاح خوبی داره شکل نمید توضیحی و اون که به محور جانشینی عمل میکنه یه اصلاح دیگه باش شکلی عمل میکنه و این روابط توضیحی و اگر که حالا پیداش بکنم در هر حال، یعنی روابطی که به پیامندیست دنبال هم میاد و روابطی که تداعی میکنه یا به خاطر میآورن خیلی خوب نشون میده که در حقیقت
داستان، یعنی همین جاها هم دوباره از پارادایم وقتی بس دلالت ذهنی رو میکنه از پارادایم سافت‌گرایی به نظر من خارج میشه. مثلا میگه که وقتی که میگه که باند جیمز باند چهار تلفن هست و تلفن زنگ میزند و این دستگاه باند یعنی شامل میزش تلفن‌هاش و اینها، این دلالت ضمنی میکند بر یک ساختار انتظامی انضباطی، یک ساختار پلیسی کنترلی، ساختار قدرت. کاملا ما بارت آینده رو اونجا بله بله دقیقاً بارت قایت شناس رو داریم اونجا می‌بینیم. وقتی بحث و اینجا هم هست که وارد خودش هم اشاره می‌کنه، وارد حوزه نشان شناسی میشه، چون جاست که باید دنبال این دلالت‌های این دال‌ها بگرده و اتفاقاً این دلالت‌ها رو باید در بافت‌های فرهنگی خاص پیدا کنه. یعنی شما اون شبکه در دهه مثلا 50 60 که اگه شما مثلا جیمز باند تولید می‌شده، اون تلفن‌های متعدد با اون گوشی‌های قدیمی و غیر از میز و اینا، اونجا واقعا نماینده به لحاظ دلالت زمینی نماینده بارز اون دستگاه حاکمه در این حال کنترل کننده ناظر پلیس و کاراگاهی و اصلا باز دوباره در حد دیگری دستگاه کلن حاکمیت و قدرت بوده. این رسیدن از این دال به اون مدلول رو به نظر من الگوی سافت‌گرایی ممکن نمی کنه. الگوی سافت‌گرایی این امکان رو به شما نمیده که از این دال به اون مدلول برسید. ولی بارت خوبی به اونها اونطور که آقای دکتر ترجمه کردن میگه نشانه های مستقیم، یعنی اونجایی که دلالت های ضمنی مطرح هستن و به این یکی ها که توضیحی هستن، یعنی به دنبال هم میان، یعنی برداشتن تلفن منجر به یک عمل دیگر میشه. مثلا گذاشتن زنگ زدن تلفن ممکن است منجر به جواب دادن تلفن بشود یا جواب ندادن تلفن. اینا که دنبال هم دیگه میان، یعنی پیرفتی هستن، سیکوئنشیال هستن. خیلی دقیق دوباره بحث میکنه که این پیرفتی ها بعضی هاشون پیامدی هستن، بعضی هاشون پیامدی هستن. یعنی بحث بارت بحث کاملا دقیقیه در حوزه قلمرو خودش. و میگه اونایی که پیامدی هستن خب به دنبال هم، یعنی صرفا مسئله زمان درشون مطرحه. اما اونایی که پیامدی هستن مسئله منطق هم درشون مطرحه، یعنی چه چیزی باعث چه چیزی شده است، چه چیزی را به دنبال خودش آورده است. بحث کارکردها رو بارت خیلی مفصل میکنه، از یک موضوع دیگری به اسم هسته و کاتالیزور حرف میزنه. چون شما اگر که در ساختار روایت نگاه بکنید، هر روایتی این ویژگی ها رو داره، میبینید که بعضی اعمال هسته ای هستن و اعمال هسته ای اونا که دارای کارکرد هسته ای هستن رو شما نمیتونید از روایت حذفش بکنید. اگر روایت حذفش کنید روایت فلج میشه. اما بعضی قلمروها هستن یا بعضی کنش ها هستن که اینا کاتالیزورن، یعنی نقش میانجی رو دارن و باعث میشن که از یه عمل هستی یا عمل هستی دیگه حرکت بکنید. یا مثلا اون بحث آگاهاننده ها یا توصیفگرها، مثلا وقتی این موقعیت رو توصیف میکنه یه دست گلی اینجاست با سیاهی گذاشته شده است و غیره، اینا رو تو قالب آگاهاننده ها میگه و اعمال ما رو مثلا فرض کنید آقای دکتر نجومیان در حال سخنرانی هستن، این میشه هسته‌ای. و اینکه ایشون در ضمن سخنرانی عینک خودشون رو از چشم برداشتن در از زمین گذاشتن میشه کاتالیزور. چون شما عینک برداشتن گذاشتن رو میتونید از این قصه برش دارید و اتفاقی به ساختار اصلی قصه نیفته. اما اینکه ایشون سخنرانی میکنن اگر کلا برش دارید دیگه قصه باقی نمیمونه. پس می‌بینید که اتفاقا بارت اونجایی که متعهد بوده به یک الگوی ساختارا، ضمن اینکه من خیلی راحت شما میگم عاشق اون جایی هستم که ترک میخوره خب اونجایی که متعهد بوده به تعهدش خیلی خوب عمل کرده و یک کوشش کرده که یک دستور بسیار مدونی از ساختار روایت مثلا ارائه بکنه. خب بعد از این بحث مفصل درباره کارکردها میره به سراغ کنش‌ها. کنش‌ها رو یکم مختصرتر حرف می‌زنه، دلیلش هم کاملا مشخصه، به این دلیل که بحث در واقع نظریه کنش در روایت به نظر می رسه که قبل از بارت به تفصیل به خصوص توسط گرمس، این گرمس مرحله در واقع آکتون، بحث عوامل کنشی آکتون ها و اون جدول کنشی آکتون سیرونا مفصل اینها رو گفته. بارت هم به اونها اشاره می کنه و بسنده می کنه، به خصوص اینکه ویژگی بارز گرمس نسبت به فراپ اینه که گرمس تقلیل اون آرمان سافت‌گرایی رو بهش تحقق می‌بخشه. یعنی الگوی روایت شناسی گرمس کاملا کمین است، شش عنصر بیشتر نداره، در حالی که شما میبینید الگوی روایت شناسی پراپ بسیار گسترده است و همون در واقع باعث میشه که به اون آرمان قایت سافت‌گرایی نرسه.
خب در کنش ها مختصر به مسائل قبلی اشاره میکنه و سرانجام درباره عمل روایت صحبت میکنه و بحث خیلی خوبی میکنه درباره رابطه بین شخص نویسنده، یعنی اون هستی زندهی که قلم در دست میگیرد مینویسد، و بعد راوی درون متن، تحولات این راوی رو در ادبیات نگاه میکنه، از اون راوی سوم شخص دانای کل گرفته تا کثرت راوی ها در حوزه روایت و اینها، که خب گزارش خیلی خوبی هم در این حوزه میده. در پایان میگم که برخی از منتقدین به اصطلاح فرنگی که به این متن من سرچ میکردم نگاه کردن، خیلی هم معتقدن که باز در این مقاله حرف تازه، یعنی میگن این مقاله به اندازه بقیه مقاله های بارد اوریجینال نیست یا سخن تازه‌ای درش نیست. دلیل این که اونها این حرف میزنن که این من اعتقاد ندارم این یعنی سنجه اوریجینال بودن یعنی چی؟ این تألیف یعنی نوع قرار دادن این مطالب کنار هم دیگه اون جاییست که این مقاله رو در واقع منحصر به فرد و متفاوت میکنه. ولی درست میگن در واقع تو تمام بخش ها با پیوسته به درستی به برمون به برمس به دیگران ارجاع میده و یادآوری میکنه که اینا، ولی این سازمان دادن مجدد اونها در یک مقاله ای که هدفش ارائه الگویی برای تحلیل ساختاری روایت هاست، این اون کاریست که بارت میکنه و ویژگی در واقع منحصر به فرد این کار. آخرین جمله رو میگم، هنوز در امیدوارم که روزی اول مقاله دکتر رهنما پیشنهاد میکنم این 4-5 تا مقاله با هم دیگه و در کنار هم دیگه در یک کتاب منتشر بشه تا اون نمونه های تحلیل موردی به خصوص، حالا نمیدونم بحث کشتی گرفتن دکتر اشتون ممکنه نمیدونم مسائل چی پیدا بکنه یا نه، ولی اون مقاله بارت بسیار بسیار خوب ایده هاش رو در تحلیل یک متن مشخص سفر پیدایش آیات نمیدونم چند تا چند به کار میگیره که بسیار بسیار خواندنی است. خیلی متشکرم.